أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله یازدهم گفتیم سه مطلب مورد بحث قرار میگیرد. مطلب اول درباره معنای مؤونه است که دو قول در این باره ذکر شد و نتیجه بحث معلوم شد. مطلب دوم در این رابطه این است که این مؤونه باید مطابق شأن باشد، یعنی بعد از این که معنای مؤونه رو دانستیم، اولین خصوصیتی که در مؤونه استثناء شده معتبر است این است که در حد متعارف و مطابق شأن و لایق به حال او باشه، یعنی اون چه که این شخص برای خودش و عیالش صرف می کند در حدی که اسراف و تبذیر برش اطلاق بشود نباشه، یعنی هزینه‌های متعارف زندگی بریز و بپاشی که از حد مثل او فراتر است، اینها جزء مهونه به حساب نمیاد که بخواد اینها هم استثناء بشه و سپس در باقی مانده از این هزینه‌های گزاف مصرفانه خمس واجب بشود. ببینید در رابطه با این مطلب، خب نکته ای که باید توجه بشه این است که شأنیت هر کسی با دیگری ممکنه تفاوت داشته باشه. نمیتوانیم برای همه یک سقفی را قرار بدیم و بگیم تا این حد استثناء شده و مازاده بر اون متعلق خمسه. این تشخیص این شؤون هم عرفی است، لذا یختلف و به اختلاف الاشخاص. مثلا یک کسی رفت آمد زیاد داره، در یه موقعیتی قرار داده دارد که زیاد مهمان پیش او میاد و میره، خب قهرن هزینه های کسی که مرتباً مهمان به منزل او رفت آمد میکنه با هزینه های کسی که ماهی یک بار هم یا سالی یک بار هم رنگ مهمان را نمی بیند با هم فرق میکنه. همین کسی که مهمان زیاد دارد تا اون حدی که صرف مهمانانش میکنه این میشه هزینه متعارف، اما اگر همین شخص مثلا بخواد هر شب مهمانی بده بی جهت اطعام بده، نه به عنوان یه عمل مستحب. اصلا همینطور هر شب یه عده رو دعوت کنه منزلش و مهمانی بده. خب این باز از حد متعارف نسبت به او فراتره. یه کسی موقعیت عرفی او اقتضا میکنه مثلا خدمتگار داشته باشه به خاطر کارهایی که پیرامون او وجود داره. هزینه های این خدمتکار عرض به حضور شما جزء معونه است. ولی فرض کنید یک کسی اساسا نیازی به خدمتکار نداره و مثل او هم معمولا خدمتکار ندارن، اما این بدون جهت بخواد خدمتکار در اختیار بگیره، این مطابق شأن او نیست. این دیگه عرض کردم یختلف به اختلاف الاشخاص. ملاک تشخیص هم عرض به حضور شما خودش و عرفه. خودش باید نگاه کنه کسی مثل او این هزینه ها را دارد یا ندارد. اگر از نظر عرف کسی با این شرایط از این امکانات باید بهره مند باشه، هزینه هایی که در این رابطه میکنه هزینه های مستثناست. پس یک خصوصیت معتبر در معونه این است که مطابق شأن و شرایط و موقعیت او باشه. هزینه های بیشتر از این شرایط هزینه هایی است که جزء معونه مستثنات قرار نمیگیره. این که بخواد هزینه کنه عیبی نداره، ولی مسئله اینه که اینها رو نمیتونه ببره داخل در معونه و مازاد بر این را متعلق خمس قرار بده. نه، تا اون مقداری که مطابق شأن اوست میتونه استثناء کنه، از اون مقدار بیشتر هرچه هست باید خمسش رو بده. حالا هزینه میخواد بکنه نکنه به اختیار خودش. فقط یه نکته هست که فرض کنید کسی میخواد در زندگی توسعه بده، در معاشش و در معیشتش یه مقداری توسعه ایجاد کنه. توسعه در زندگی چنانچه باز مطابق با شأن و لایق به حال او باشه، اینم جزء معونه هاست. ولی اگر یه توسعه خارج از حد مثل اوست، اینم اشکالی نداره، ولی هزینه هایی که صرف این توسعه غیر متعارف در مثل او انجام می شود، این هزینه ها جزء معونه قرار نمی گیره. پس این نکته عرض به حضور شما در مورد خصوصیت کون المعونه لائقا به حاله وجود داره. حالا این توضیح این خصوصیت بود، اما اقوال در این رابطه مختلفه. خوب دقت کنید، اون چه گفته شد فی الجمله درباره اعتبار این قید و شرط در معونه بود، لکن در سعه و زیق مدخلیت این شرط اختلافه. سه قول در این رابطه وجود داره. یک قول، قول به اعتبار این شرط است مطلقا، یعنی این که هزینه‌هایی جزء معونه مستثنات قرار می‌گیرد که مطابق شأن باشه و در این رابطه فرقی بین امور دنیوی و اخروی نیست، فرقی بین مخارج ضروری و غیر ضروری نیست. ملاک فقط این است که هر خرجی میخواد بکنه در حد متعارف باشه. اگر در امور دنیوی هزینه میکنه مطابق شأن او باشه، بیشتر نباشه. امور دنیوی مثل خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و فرش و اساسیه و مرکب و همه اون چه که به زندگی دنیایی او مربوط میشه. در امور اخروی هم همین طوره، یعنی فرض کنید زیارت میخواد بره، صدقه میخواد بده، در این هم باید این شأنیت حفظ بشه. مثلا فرض کنید یه کسی است که شرایط او و مثل او اقتضا میکنه مثلا سالی دو بار یک بار مشهد مشرف بشه. خب معونه زیارت مشهد مشخصه. حالا اگر این آدمی که به طور متعارف سالی یک بار او و همسال او مشهد میرن تصمیم بگیره هر ماه بره، این سفر سالی یک بار رو بکنه ماه یک بار، خب قهرن این یه هزینه های اضافه ای رو تحمیل میکنه. این هزینه های اضافه ولو در امور اخروی است اما خارج از شأن اوست. این جزء معونه نیست و استثناء نمیشه. یا صدقه، مثلا فرض کنید صدقه امر مستحبه، خداوند متعال امر به صدقه دادن کرده، امر استحبابی است. حالا فرض کنید شخصی به طور متعارف مثلا هفته ای 1000 تومان صدقه میده، امثال او هم همین مقدار صدقه میدن، این حالا تصمیم بگیره به جای هفته ای 1000 تومان هفته ای 100,000 تومان صدقه بده، این رو هم میفرماید خارج از حد و شأن مثل اوست، لذا اینا هم جزء معونه واقع نمیشه. پس قول اول قول به اعتبار مطابقت هزینه ها با شأن و موقعیت اوست مطلقا، چه در امور دنیوی چه در امور اخروی. ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه در متن تحریر همینه، مرحوم سید هم همین رو فرمودن. قول دوم، بله،
یک بحث
هست من الان این فعلا دارم نقل این قول میکنم، دلیلشون رو میگم الان قضاوتی فعلا ندارم. شما اشکالی ها؟ حالا اجازه بدید من ادلهشون رو نقل بکنم، سه تا دلیل دارن، ادلهشون رو میگیم بعد بررسی میکنیم. قول دوم، قول به اعتبار این خصوصیت در امور دنیوی است، یعنی میگه معونه در امور دنیوی باید مطابق شأن باشه، هزینه هایی که شخص میخواد صرف زندگی شخصی خودش و عیالش بکنه این باید در حدی باشه که عرض به حضور شما به اسراف و تبذیر نرسه، از حد متعارف خارج نشه. اگر از حد متعارف خارج نشه این جزء معونه است، ولی اگر از این حد خارج بشه جزء معونه نیست. همینجا من تو پرانتز یه نکته رو عرض کنم، ببینید خروج از حد متعارف در دو مرحله و به دو صورت میتونه واقع بشه. یک، این که زندگی شخصی خودش را از این حد بالاتر ببره، یعنی چی؟ یعنی تا حالا فرض بفرمایید شأن او با توجه به موقعیتی که قبلا داشت اقتضا می کرد مثلا این هزینه ها رو انجام بده، اما الان به واسطه یه تمکنی که براش پیدا شده میخواد یه توسعه‌ای در زندگیش بده و این توسعه برای مثل او هم متعارفه، یه تمکنی پیدا کرده، حالا یه مقداری از تنگنا مثلا میخواد خارج بشه، یه توسعه متعارفی در زندگیش بده. توسعه در زندگی متعارف غیر از اسراف و تبذیره، اونم مطابقه باشن. اسراف و تبذیر قطعا پذیرفته نیست، اسراف و تبذیر هم باز نسبت به شأن و موقعیت اشخاص متفاوته. یک هزینه‌ای ممکنه برای کسی اسراف باشه، برای دیگری اسراف نباشه. لذا باید توجه کنید که توسعه دادن در زندگی این هم تا یک حدی میتواند جزء معونه قرار بگیره. حالا ممکنه یک کسی سوال کنه، این نکته هم توجه بفرمایید، ممکنه به ذهن بیاد خب حالا مبنای این شؤون چیه؟ اصلا خود این که ما یلیق و به حاله، این حالا باید تو اون بخش اول مطرح میکردم، ما یلیق و به حاله یعنی چی؟ این که مطابق شأن او هست یعنی چی؟ اگر کسی بخواد تغییر شأن بده اصلا، یعنی فرض بفرمایید خب تا حالا یه جوری زندگی کرده به خاطر شرایط و موقعیت کاری که داشته، فرض کنید کارمند حقوق بگیر بوده، خب یه شأنی داشته، حالا یه تمکنی براش پیدا شده میخواد تغییر شأن بده، آیا تغییر شأن به اختیار خود انسانه یا در نگاه عرف مبنای تغییر ما یلیق و به حاله و چیزی که مطابق شأن اوست چیه؟ ببینید اینم تابع نظر عرفه. فرض کنید، عرض کردم موقعیت های کاری و شغلی و درآمد شخص متفاوت میشه، تا حالا مثلا یه کارمند حقوق بگیر بود، حالا فرض کنید رفته یه جایی یه زمینی رو آباد کرده و کشت و زر کرده و مثلا باقی نمیدونم زمین زراعتی چیزی درست کرده، حالا درآمدش بیشتر شده. خب با توجه به شرایط جدید این شخص قهرن تفاوت شأن حاصل میشه. اینجور نیست که یک کسی از اول وقتی در یک جایگاه و در یک شأنی بود این باید تا آخر عمر تو همین شأن بمانه. نه، میتواند موقعیت های جدیدی برای او بسته به شرایط زندگی او فراهم بشه که نهایتاً شأن جدید و شرایط جدید به نظر عرف برای او حاصل بشه. اینم حالا به مناسبت تو پرانتز عرض کردم. به هر حال قول دوم این است که این خصوصیت فقط در امور دنیوی اعتبار داره، اما در امور اخروی این چنین نیست. یعنی اگر کسی بخواهد همه درآمد خودش را صرف مستحبات کنه، یا زیارت بره یا صدقه بده، این اشکالی نداره، اینا همه جزء معون حساب میشه. یعنی اگر فرض کنید همه پولش رو صرف زیارت امام رضا بکنه، جزء معونشه. بله دیگه، اینجا میخواد بگه در این امور دیگه لزوم رعایت حد و شأن نیست. در حقیقت بین امور دنیوی و امور اخروی تفصیل میده. اینم قولی است که مرحوم آقای خویی اختیار کردن در مستند، مستند العروه جلد 25، در همین موضوع های آثار مرحوم آقای خویی صفحه 253. یه قول سومی هم در مسئله وجود داره که مرحوم شیخ از مناهل نقل کرده و اون هم تفصیل دیگری است غیر از این تفصیل مرحوم آقای خویی، و اونم تفصیل بین ما کان لازما علیه شرعا او عادتا و بین ما کان مخیرا فیه. میگوید به طور کلی در اموری که بر او شرعا و عادتا لازمه، خب یک حکم داره، و اموری که او در اون مخیره، یعنی اختیار داره، میتواند عرض به حضور شما انجام بده، میتونه انجام نده. اینجا عرض به حضور شما در واقع یک کعنت تفسیر جدیدی از معونه داره ارائه میده. حالا این رو انشالله عرض خواهیم کرد. این مجموعاً اقوالی است که در این مسئله وجود داره. اما قول اول، یعنی قول به اعتبار این خصوصیت مطلقا، که امام رحمت الله علیه هم بهش ملتزمه، چند دلیل برای این قول میتوان ذکر کرد. دلیل اول صدق عرفی است، یعنی کلمه معونه وقتی از عرف سوال میشه که به چه معناست، عرف معونه را جز بر ما یسرف و به حسب شأنه اطلاق نمی کنه. به عبارت دیگر چیزهایی رو که زائد بر شأن او باشه از نظر عرف معونه نیست. اگر عرض به حضور شما در حد شأن باشه اینو بهش میگن معونه. معونه یعنی ما یحتاج و الیه الانسان فی معاشه، یا برای جلب یک منفعتی یا برای دفع یک ضرر، اینو بهش میگن معونه. خب وقتی معونه عرفن به این معناست، پس در دلش، در دل معنای معونه این خصوصیت وجود داره دیگه. ما لازم نیست از خارج این خصوصیت رو ضمیمه کنیم و به عنوان یه قید در کنار معونه ببینیم. اصلا معونه معناش اینه، معونه عرفن یعنی ما یسرف و فی حوائج الانسان. خب چیزی که خارج از حوائج انسانه، چیزی که خارج از حوائج مطابق شأن انسانه، این اصلا عنوان معونه برش اطلاق نمیشه. پس صدق عرفی عرض به حضور شما در این معنا دلالت داره. دلیل دوم انصرافه. خوب دقت کنید، در دلیل دوم ادعا میشه ادله استثناء معونه منصرف از مصارفی است که از حد شأن طرف، از حد شأن این شخص خارج. مثلا دلیل الخمس و بعد المعونه به این معناست، خمس بعد از صرف در اموری است که به زندگی شخص مربوط می شود و مطابق شأن اوست. پس دلیل هرچند به ظاهر مطلقه، الخمس و بعد المعونه همه ی هزینه ها رو در بر میگیره، اما از این که این هزینه ها متعارف باشند یا نباشند. اما این دلیل منصرف به یک هزینه های خاصه، منصرف به ما، منصرف به چیزی است که مطابقه با شأن شخص باشه و اون هم چیزاییه که شخص بهش احتیاج داره، خودش و یا عیالش، مطابقه با شأنش. اما در غیر این موارد این ادله اونها رو استثناء نمی کنن. پس دلیل دوم انصراف ادله استثناست و این یک قانون عمومی است که به طور کلی الفاظی که در کتاب و سنت وارد می شوند اینها القاء به عرف بشن و ببینیم عرف از به حضور شما اینها رو به چه معنا می دانه. حداقل در این دلیل عرف این رو میفهمه که هر هزینه ای استثناء نشد، هزینه های مطابق با شأن، این هم عرف میفهمه. این فرق این دلیل با دلیل قبلی معلومه ها. دلیل قبلی صدق عرفی است، فارغ از این که در دلیل استثناء واقع شده یا نشد. میگه اصلا معنای معونه اندل عرف اینه، ما یکون مصروفا فی حوائج الناس المطابق لشأنهم. در دلیل دوم ادعای انصراف این کلمه در دلیل استثناء به مصارفی است که مطابق با شأن اوست، و از مصارف خارج از شأن کلن روی گردانه، شامل اونها نمیشه. اینم دلیل عرض به حضور شما دوم. دلیل سوم در فرض شک که در دو دلیل قبلیست، یعنی سلمنا، ما نپذیریم که معونه عرفن به معنای معونه به معنای هزینه های متعارف و مطابق شأن، و سلمنا، ما ادله استثناء رو نمیتونیم این انصراف رو درش بپذیریم، نهایتش این شک داریم در این انصراف، یا شک داریم در شمول دلیل استثناء نسبت به این نحوه مصارف. خب یه چه باید بکنیم؟ میفرمایند اینجا به عمومات باب خمس باید رجوع کنیم. چرا؟ چون از موارد اجمال مخصص، اجمال مفهومی مخصص منفصل به واسطه دوران بین اقل و اکثر. شما قبلا خوندید در مواردی که مخصص منفصل باشه و شبهه مفهومی باشه و امر دائره بین اقل و اکثر باشه، رجوع به اصالت العموم میشه. مثلا فرض کنید اکرم العلماء به عنوان عام وارد شده، به دلیل منفصل فساق خارج شده، لا تکرم الفساق من العلماء، لکن ما در مفهوم فسق مرددیم، چون فسق اجمال داره، اجمالش هم ناشی از دوران مفهوم فسق بین اقل و اکثر. نمیدونیم منظور از فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، دوران بین اقل و اکثر. شبه هم در مفهومه، اجمال در مفهوم مخصصه، مفهوم خاص، چون در مفهوم فسق تردید داریم و اجمالش هم ناشی از تردید بین اقل و اکثر. خب در این موارد ما اگر شک بکنیم در مورد مرتکب صغیره که آیا مرتکب صغیره هم داخل در دلیل مخصصه یا داخل در دلیل عام، آیا مرتکب صغیره رو باید اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم، در این موارد گفتن رجوع میکنیم به دلیل عام، یعنی اکرم العلماء شامل مرتکب صغیره میشود و باید این شخص را اکرام کرد. در مانحنفی هم همینطوره. ما شک داریم که آیا معونه خصوص مواردی است که انسان مطابق با شأن و انسان صرف کنه و مطابق با شأن و موقعیت او باشه، یا نه معونه معنای عام می‌داره، اما از این که مطابق شأن باشد یا نباشد. پس مفهوم معونه به عنوان خاص مردد بین اقل و اکثر، مثل این که گفتن عرض به حضور شما یجب الخمس فی کل فائدتن الا فی المعونه. حالا این مخصص منفصل، البته متصل نیست. به یه دلیلی گفتن خمس در همه فوائد واجب است، یجب علیکم الخمس فی کل فائده، به دلیل منفصل گفتن الخمس و بعد المعونه. این دلیل استثناء، این مخصص منفصله. لکن ما در معنای معونه تردید داریم. آیا معونه بر خصوص ما هو المتعارف صدق میکنه یا معونه عامه از ما هو المتعارف و غیرش؟ خب چه بکنیم، شک داریم، در یه جایی یه هزینه‌ای شده خارج از حد متعارفه، آیا این داخل در دلیل استثناست که خمس بهش تعلق نمیگیره، یا داخل در دلیل عامه که خمس بهش متعلق میشه؟ گفتیم قاعده در موارد اجمال مخصص منفصل، اجمال مفهومی مخصص منفصل که امرش دائر بین اقل و اکثر است، رجوع به عموم عامه. یعنی اینجا باید بگیم معونه خارج از حد متعارف استثناء نشده و متعلق خمس. این سه دلیلیه که برای قول اول ذکر شده، تا حالا بعد ادله اقوال دیگر رو ببینیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله.